حتی شما دوره جنگ سرد هم نگاه کنید، دوره‌ای بود در دوران زمامداری خروشچف که به نظر می اومد شوروی اقتصادش روزی از آمریکا سبقت خواهد گرفت، یا در دهه 70 میلادی با سقوط شاه در ایران یا جنگ 1973 عراق و اسرائیل یا بحران نفتی که بروز کرد و بحران اقتصادی که بروز کرد و رسوایی واترگیت و شکستی که از حیث بصری و وجه آمریکا در ویتنام خورد. ببینید شما در دهه 70 میلادی هم یه سری رخدادهای تاریخی دارید، مثل سقوط شاه در ایران، مثل واترگیت، مثل بحران نفتی، مثل غافلگیری آمریکا در جنگ عراق و اسرائیل، یا رکود اقتصادی که دهه 70 میلادی پیش میاد، یعنی هم در اقتصاد، هم در کمک به متحدینش، هم در عرصه قدرت نرم، هم از حیث بحرانهای داخل سیاسی دهه 70 میلادی هم دهه 70 دهه خوبی نیست.
ماجرایی که نیکسون با
واترگیت و همون استراق سمی که از مقر دموکرات‌ها صورت داده بود. پس این زمین پیش زمینش در درک آمریکایی وجود داره،
تو حافظه تاریخی آمریکایی
در حافظ احسن در حافظه تاریخی آمریکا وجود داره که آمریکا در حال رکود، در حال زواله. منتها آمریکا یک افق گشایی میکنه در ادوار تاریخی که براش پیش میاد. مثلا تو دوره ریگان خودش یه مقدار بازیابی میکنه، در دهه 90 میلادی خودش رو بازیابی میکنه. حالا باید دید آیا با توجه حالا به مشکلاتی که در دهه 2020 تا 2030 آمریکا باش مواجهه و در چشم اندازی که تا 2050 رقابت راهبردی که با چین خواهد داشت، آیا آمریکا قادر هست خودش رو مجددا بازیابی بکنه یا خیر؟
خیلی ممنون، این توضیحاتم خیلی برای خود منم مفید بودش. رسیدیم به بحران اقتصادی 2007 و 2008 که میخوایم مفصل درباره این صحبت بکنیم، اما تا همینجا یه فاصله بگیریم. همکارانم بخشی رو آماده کردن، شنوندگان عزیز اینو بشنون، برمیگردم من ادامه گفتگو خدمت آقای دکتر هادیان خواهم.
کتاب آمریکا تور وداع نوشته کریس هجز، ترجمه محمد علی شفیعی.
من محمد علی شفیعی هستم، دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات آمریکا از دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه آمریکا و عضو اندیشکده خانه دیپلماسی.
کتاب آمریکا تور وداع اثر ارزشمند خبرنگار مستقل نیویورک تایمز کریس هجز است. این خبرنگار حدود 20 سال از عمر خود را بیرون از مرزهای آمریکا گذرانده است و شاهد درگیری‌های آمریکای مرکزی، غرب آسیا و یوگسلاوی سابق بوده و شاهد ظهور و سقوط قدرت‌ها و کشورهای مختلف بوده است.
این کتاب دقیقا انگلیسی هم با همین عنوان هست و ما عنوان رو تغییر ندادیم توی ترجمه. نویسنده کتاب آقای کریس هجز در واقع از خبرنگاران قدیمی نیویورک تایمز هستن که به خاطر تغییر سبک فکریشون و فاصله گرفتن از نگاه جریان اصلی رسانه توی آمریکا مجبور میشن از این رسانه کناره‌گیری کنن. ایشون حدود 20 سال پوشش اخبار جنگ رو میدادن برای نیویورک تایمز و در اکثر نقاط دنیا، در اروپای شرقی، در آفریقا، در آمریکای جنوبی و در دیگر نقاط دنیا، جایی که جنگ وجود داشته ایشون حاضر میشدن به صورت میدانی گزارش میدادن. همین در واقع نوع نگاهشون و پوشش میدانی به اتفاقات رو ایشون میارن در قالب این کتاب و این نگاه و این سبک رو میبرن مطالعه میکنن داخل جامعه آمریکا رو.
از آنجا که زیرساخت‌ها هر روز خرابتر می‌شوند و شهرهای کشور به طور مداوم نیروهای کارشان را اخراج می‌کنند، نشانه‌های ناراحت‌کننده‌تری از اهمال ظاهر خواهد شد. زباله‌ها در گوشه و کنار انباشته خواهند شد. شبکه برق قطع و وصل خواهد شد. پلیس، آتش‌نشان و معلم به تعداد کافی وجود نخواهد داشت. حقوق بازنشستگی گاه و بیگاه کاهش یافته و یا با تأخیر پرداخت خواهد شد. مراقبت‌های پزشکی مناسب برای ثروتمندان برقرار خواهد ماند. ماند، اما نرخ مرگ و میر در میان
امپراتوری‌های در حال فروپاشی بر اثر غرور چشمانشان کور می‌شود و قادر به پذیرش کاهش قدرتشان نیستند و از مواجهه با حقایق سخت ناخوشایند امتناع می‌ورزند. آنها تهدیدهای یک جانبه و ابزارهای نظامی را جایگزین دیپلماسی، چند جانبه گرایی و سیاست می‌کنند. ناتوانی در مواجهه با واقعیت باعث شد ایالات متحده بزرگترین اشتباه استراتژیک تاریخش را مرتکب شود. این اشتباه حمله به عراق و افغانستان بود. معماران جنگ در دولت جورج دبلیو بوش و مجموعه‌ای از احمق‌ها در رسانه و دانشگاه مشوق این کار بودند. آنها تأکید کردند که حمله نظامی سریع و جسورانه، دکترین شوک و بوه، هژمونی آمریکا را در منطقه و تسلط آنها بر جهان را باز می‌گرداند. اما همه چیز برعکس عمل کرد. همانطور که برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا اشاره کرد، این جنگ یک جانبه خودخواسته علیه عراق نقش زیادی در مشروعیت زدایی گسترده از سیاست خارجی ایالات متحده داشت.
او در این کتاب داستان حقیقی زندگی مردم را از زبان خودشان روایت می کند. افرادی که هر روز با مشکلات حل نشدنی درگیرند. مشکلاتی که ریشه در ذات نظام حکومتی ایالات متحده دارد و بخشی از این کشور شده و روز به روز بیشتر از قبل این کشور را در سراشیبی افول و سقوط قرار می دهد.
من هم در واقع هدفم از ترجمه این کتاب همین بوده، به خاطر اینکه نشون بدم که اندیشمندانی در واقع در غرب هستن و در خود آمریکا هستن که به موضوع افول عقیده دارن، ولی نه از جنس فروپاشی، از جنس افول و زوال. در هم از سراغ این کتاب رفتم، کتابی که نسبتا هم جدید هست و تقریبا یک سال و نیم پیش نسخه اصلیش چاپ شده به انگلیسی و ترجمه شده و اخیرا هم به ایران چاپ شده. در مورد افول و فروپاشی تو ایران دو تا رویکرد کلی وجود داره. یه رویکردی هست که میگن جامعه آمریکا به طور کلی داره از هم میپاشه، این ایالت‌ها از هم تجزیه میشن، تبدیل میشن به کشورهای مستقل و اینها. خب این نگاه آیتول سجاد نیست. ایشون قائل هستش به این که آمریکا به دچار افول میشه، دچار زوال میشه، تبدیل میشه به کشور درجه دوم، یه کشور در واقع ضعیف‌تر، از اون حالت ابرقدرتی خودش خارج میشه و میشه یه کشور معمولی در مناسبات بین‌المللی که دیگه حرف اول و آخر رو نخواهد زد. ریشه این موضوع رو هم در مسائل داخلی آمریکا می‌بینه. برای همین نگاه خبرنگارانه و روایت‌گونه خودش رو می‌داره در مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی داخل آمریکا و اونها رو بررسی می‌کنه.
اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی ها سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
ممنون از اینکه شنونده برنامه خداحافظ آمریکا در رادیو گفتگو هستید. من خدمت شما بگم که تمام بحث‌هایی که توی این برنامه رادیویی خدمت شما تقدیم میشه، فارغ از شعارهایی که شاید توی رسانه‌های مختلف زده میشه، ما قرار نیستش اینجا بگیم که شعار بدیم که این اتفاق قرار بیفته یا افتاده یا اینها. نه، یک بررسی آکادمیک و دانشگاهی و چیزی که واقعیت روابط بین‌الملل هست و به نقل از اندیشمندان بین‌المللی باشه. در همین زمینه ادامه میدم گفتگومو با جناب آقای دکتر امیر محسن هادیان، کارشناس مسائل بین الملل، که تا الان خیلی خوب از بعد از جنگ سرد و تلاش آمریکا برای گرایش به جهان تک قطبی اومدیم جلو، رسیدیم با توجه به اون حافظه تاریخی نامناسب آمریکایی ها به بحران اقتصادی 2007 و 2008.
در مورد بحران اقتصادی 2007-2008، این خب نمودی از فساد یقه سفیدها در آمریکاست، به طوری که بزرگترین فروپاشی‌های مالی رخ داد و بسته‌های حمایتی رو دولت فدرال تصویب کرد، منتها هیچ بانکدار یا مدیر عامل یا هیئت مدیره سطح بالایی که قصور یا تقصیری متوجهش بود در این فروپاشی محاکمه نشد از جانب دستگاه قضایی آمریکا. خب این نشون دهنده فساد یقه سفید هست، چون اون فروپاشی باعث شد میلیون‌ها آمریکایی شغلشون رو از دست بدن، پس‌اندازشون رو از دست بدن، مسکنشون رو از دست بدن، ولی صدمه‌ای به شرکت‌های بزرگ نزد.
آسیبش به مردم خورد، نه به صاحبان
بله. خب یه نکته دیگه هم هست، آمریکا ادوار رونق و رکود در اقتصاد رو هر حدود هر 7 سال یه بار تجربه میکنه. بعد معمولا هم این تابعی از سیاست انبساطی و انقباضی فدرال رزرو، یعنی
وزارت خزانه داری آمریکا
و بانک مرکزی آمریکا، بله، که اونجا تصمیم میگیرن با کنترل نقدینگی و تعیین نرخ بهره حباب اقتصاد آمریکا رو بهتره کنن به عبارتی. ولی خب شما همزمان نگاه میکنید وقتی بسای حمایتی هم تصویب میشه، وال استریت خیلی عملکرد خوبی پیدا میکنه بدون اینکه تولید ناخالص ملی آمریکا حقیقتا اونقدر زیاد شده باشه، شاخص سهام تو وال استریت پیشروی زیاده. این باعث میشه احساس نابرابری در آمریکا تشدید بشه، چون ما دو تا مسئله داریم. یکی خود نابرابری هست که اشکالش اقتصادیه، نژادیه، بعد قطبی شدن جامعه آمریکاست در اثر منازعات سیاسیه. یه خود بحث نابرابری هم هست. حقیقتا نابرابری عینی میشه، چون حالا بعد از بحران 2007-2008 در بحران ناشی از همه‌گیری کرونا هم شما میبینید ثروتمندترین ثروتمندان آمریکایی باز هم بر حجم ثروتشون افزوده میشه. ولی خب همزمان با این خیلی از آمریکایی‌ها گرفتار بیکاری میشن، محتاج کمک‌های دولتی میشن. این حس نابرابری، چون بالاخره شما دارید راجع به کشوری صحبت میکنید که سرانه تولید ناخالص ملیش به ازای هر نفر حدود 60-65 هزار دلار، و این اون آمریکایی درکی که از محرومیت پیدا میکنه شاید با مقایسه با کشورهای در حال توسعه او وضع مناسبی به سر ببره، ولی درکی که از محرومیت پیدا میکنه، شغلش از دست میده، مسکنش از دست میده، این براش خیلی سنگینه
نسبت به خودش اوضاعش بدتر شده.
بله. و اینکه دسترسی به بیمه همگانی و سیاست‌های حمایتی در آمریکا و اینکه این حجم ثروت که تولید میشه توزیعش منصفانه نیست، حالا ضرورتا عادلانه هم نه، منصفانه باشه توزیع ثروت در آمریکا، اینا نارضایتی ایجاد میکنه. انتقال مشاغل صنعتی به خارج از آمریکا نارضایتی ایجاد میکنه، چون یقه آبی ها و طبقه کارگر نمیتونن مهارت آموزی های سریع داشته باشن. خب اینا مشاغلشون از دست میدن، میره به اقتصادای در حال توسعه. اینا احساس میکنن جهانی شدن، نصیب اینا جهانی شدن اینه که شغلشون از دست بدن و یه جایی در شرق دور یا در اروپای شرقی کارخونه که سابقا در آمریکا تولید میکرد منتقل بشه به اونجا. بسته‌های حمایتی هم که بیشتر نصیب شرکت‌های بزرگ خدماتی یا بانکداری یا بیمه‌ای میشه. اون احساس میکنه جا مونده، احساس جا موندگی میکنه. اقتصاد آمریکا تورای حمایتی وجود نداره، یا اگرم وجود داره به قدر کافی از دید اون شهروند نیست. این احساس جاموندگیش باعث میشه به ملی‌گرایی و سیاست حمایتگرانه اقتصادی علاقه من بشه. و اینجاست که شما میبینید یهو اون حالت سیاست اقتصادی حمایتگرا و محافظه‌کار و همینطور ملی‌گرایی خیلی خواستار پیدا میکنه بین رای دهندگان آمریکایی.
که خروجیش هم توی انتخابات 2016 و رای آوردن ترامپ.
و اینکه با جامعه مواجهید که توان گفتگو و حل مسئله رو به شکل مدنی کم کم داره از دست میده، حداقل به طور بالقوه. این یعنی چی؟ یعنی خب نظرسنجی میکنن از آمریکایی‌ها وقتی که سوال میکنن آیا حاضرید به خشونت دست بزنید علیه کسی که سوگیری سیاسیش مثل شما نیست؟ او خیلی راحت میگه یه درصد چشمگیری از اوها دو رقمی میگن که آره ما حاضریم خشونت دست بزنیم در قبال کسی که مثل ما فکر نمیکنه در سیاست، و توان گفتگو رو از دست میدن. این شدت از حزبی شدن و حتی بیشتر از حزبی شدن، یعنی به قبیله گرایی سیاسی رسیده کار، یعنی بحث تعصب و همیت سیاسیه، نه اینکه به اصول یه حزبی پابند باشن رای دهنده و طرفدارای حزب. این اداره آمریکا رو دشوار میکنه. یعنی اون اشاره که شما به فوکویاما داشتید، فوکویاما در مورد ابراز نگرانی که از زوال آمریکا میکنه میگه که این حجم از قطبی شدن فضای سیاسی که به به عبارتی قبیله گرایی سیاسی هست. این کارآمدی مدل آمریکایی رو زیر سوال میبره، تصویر آمریکا رو هم تخریب میکنه.
درست. و بخوام الان جنبندی بکنیم توی همین حوزه صحبتایی که فرمودید، وقت برنامه هم تقریبا رو به پایانه. بعد از 2008 ما میبینیم حالا اون چین که شاید تا قبلش هم فعلا برنامه ای نداشت برای اینکه نمایش جهان شمول داشته باشه، نمیاد این جاده ابریشم جدید و اینها رو از بعد از 2008 کلید میزنه طرحشو باش میاد جلو. و الان بعضی ها، بعضی از کارشناسا معتقدن دیگه الان دوران گذارم نیست، الان داریم توی جهان دو قطبی کاملا زندگی میکنه، یعنی دو ابرقدرت آمریکا و چین هستن به همراه چند تا از قدرت های دیگه مثل روسیه، که علت این به هم ریختگی جهانی و درگیری ها اینها هم به خاطر اینه که در دوران نظم جدید هستیم. یه جنبندی درباره الان وضعیت کنونی و ظهور مستقیم کشور چین در عرصه قدرت جهانی بفهم.
کشور چین در صدد هست جایگاه جهانی و سهم خودش از نفوذ و منابع ثروت و قدرت در جهان رو مطالبه بکنه. منتها زمینی هم که درش بازی میکنه زمین سرمایه‌داری هست. برای همین اتفاقا تاب‌آوری مدل چینی در مقایسه با مدل شوروی خیلی بیشتره، چون نخبگان حزب کمونیست چین و هیئت حاکمه چین مطالعات زیادی انجام دادن که چه چیزی در شوروی اشتباه شد که منجر به درون پاشی شوروی شد. برای همین مدلی که چینی ها تونستن بهش دستیابی پیدا بکنن انعطاف و تاب‌آوریش بیشتره و اینکه در نظامات جهانی بیشتر ادغام شده، طوری که حجم تجارت چین و آمریکا حیرت آور چند صد میلیارد دلاره، یا زنجیرهای تامین جهانی خیلیش متکی به چین هست، به طوری که چین وقتی کارخانه های چین تعطیل بشه خیلی از کشورها در اروپا در آمریکا قفسه ها ممکنه تا مدتی خالی بمونه.
چین کارخانه جهانه دیگه.
بله، که کالا به جهان صادر میکنه و بیکاری، در این حال بیکاری هم به جهان صادر میکنه، ثروت جهان رو تجمیع میکنه. که یکی اتهاماتی که آمریکایی‌ها به چینی‌ها میزنن اینه که مصنوعی ارزش یوان رو پایین نگه داشتید.
بله.
و یوان باید تقویت بشه، منتها چین خودداری میکنه از اینکه ارزش یوان رو تقویت کنه چون مزیت کالای چینی رو از دست میده.
خب الان به نظر شما جایگاه چین در تقابل آمریکا چی؟ اگه تو یه دقیقه جنبندی بفرمایید.
ببینید، مسابقه حوزه‌های همکاری اینا با هم دارن، مثل حوزه‌های مثل همگیری‌ها یا بحث تغییر اقلیم. ولی حوزه رقابت با هم دارن، حوزه رقابتشون قدرت دریایی هست، بحث ریزتراشه ها هست، بحث فناوری‌های جدید و اینترنت پرسرعت و اینترنت همه چیز و 5G و شهرهای هوشمند هست، و بحث تقابل نظامی چه بسا رقابت، یعنی شاید بشه گفت دقیق تر رقابت در دریای چین جنوبی، تایوان، و بحث این که چین ماکاو و هنگ کنگ رو تقریبا در دوره رهبری جدید یعنی شی جین پینگ قائل به دو سیستم در یک کشور دیگه نیست، تقریبا یک سیستم در هنگ کنگ و پکن داره فرمان روایی میکنه. و اینکه آمریکایی ها قطعا یکی از خطوط قرمزی که سعی خواهند نمود ترسیم کنند اینه که تایوان با توسط به زور ملحق به چین نشه. غیر از اینکه رقابت در حوزه قدرت دیگه هم هست، یکی بحث الهام بخشیه. خب آمریکا با تعبیر خب رویای آمریکایی زیاد به گوشتون خورده، اون کشش و جذبه داره، یعنی قدرت الهام بخشی و معنایی داره، به هر حال محوریتش روی فرد هست. ولی قدرت الهام بخشی الگوی چینی از سوسیالیسم، حالا اگه بشه اسمش این گذاشت با یه تحفظاتی، قدرت الهام بخشیش بیشتر احتمالا متکی بر خروج بسیاری از مردم از فقر، فقر زدایی و حکومت نظم و قانونه.
کارآمدی.
و کارآمدی، بدون اینکه به هر حال گرفتار روزمرگی های یه نظام سیاسی بازتر شده باشه. به نظر میاد چشم‌اندازی که وجود داره رقابت راهبردیه تا سال 2050، اینطور به نظر میاد رقابت راهبردی. منتها آمریکا مزیتش در حوزه امنیتی و نظامیه در مقابله با چین و توان ائتلاف سازی که هنوز داره، مثل ائتلاف کواد که اخیراً ایجاد کرد، یا انتقال فناوری زیردریایی هسته‌ای به استرالیا. من فکر می‌کنم دریای چین جنوبی و مسئله تایوان و همینطور ابتکار یک کمر یک راه و بدیل آمریکایی او محل رقابت باشه. و آمریکایی‌ها یه کار دیگه هم که به نظر میاد بکنن اینه که اقتصاد آمریکای شمالی رو، یعنی مکزیک، کانادا و آمریکا رو در هم ادغام کنن که یه بازار مصرف و اقتصاد بزرگ 500 میلیون نفره ایجاد کنن که وزنی داشته باشه در مقایسه با اقتصاد چین. قطعا مسابقه و حوزه‌های رقابت متعدده چون اشکال قدرت هم متنوع شده.
خیلی ممنونم آقای دکتر، واقعا خودم استفاده کردم، به نظرم اطلاعات خوبی هم منتقل شد به شنوندگان عزیز. البته خب محدود زمان برنامه ما، انشالله بتونیم توی برنامه دیگه هم خدمت شما باشیم و از اطلاعات شما استفاده بکنیم. گفتگوی بسیار خوبی داشتم با جناب آقای دکتر امیر محسن هادیان، کارشناس مسائل بین الملل، درباره اون از بین رفتن رویای آمریکایی در مورد جهان تک قطبی. اما با این نکته باید همراه باشیم که به هر حال همچنان قدرت رسانه‌ای آمریکا، یکی از ابعاد قدرتی که آقای دکتر هم اشاره کردن، در دستشون هست و اگه جنگ ستارگان رو در زمان ریگان داشتیم، الان هم همچنان حوزه رسانه قدرت زیادی برای آمریکا ایجاد میکنه و فعلا قرار نیستش آمریکا خودش رو بازنده این رقابت بپذیره و به جهان نشون بده. خیلی ممنون که همراه ما بودید. این برنامه اول از سری برنامه‌های خداحافظ آمریکا بود که خدمت شما تقدیم کردیم. خوشحال میشیم نظراتتون رو از طریق سامانه‌هایی که خدمتون اعلام میشه و همچنین سایت رادیو گفتگو به ما منتقل بکنید تا بتونیم انشالله توی برنامه بعدی هم حتما اونها رو توی برنامه اعمال بکنیم. ممنون که همراه ما بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
افول آمریکا در ابعاد داخلی و بین الملل در برنامه خداحافظ آمریکا رو تقدیم حضور شما سروران عزیز و ارجمند کردیم. همچنان همراه ما باشید در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از کمان.
اولین سالگرد مجاهد عرصه علم و پیشرفت، شهید والا مقام دکتر محسن فخریزاده، جمعه 5 آذر ماه از ساعت 14:30 لغایت 16:30 آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام.
عاشورا هنوز نگذشته است و کاروان کربلا هنوز در راه است، و اگر تو را هوس کربلا است، بسم الله.
عزیزان شنونده، تا لحظات دیگه شما شنونده برنامه میراث دوم خواهید بود. سپس به استقبال اذان ظهر به افق تهران در ساعت 11:52 خواهیم رفت. در ساعت 12 زمین 360 درجه رو خواهید شنید. سپس در ساعت 13 با برنامه نقطه عطف با شما همراه خواهیم بود. آخرین برنامه بخش اول هم در ساعت 13:30 اقتصاد بدون مرز خواهد بود که تقدیم حضورتون خواهد شد. برنامه رو بشنوید و اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات صاحب و سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید.
از جمله اساسی ترین کارهایی که بر عهده بسیج است و در بافت درونی هویت بسیج دخالت داره، عبارت است از حمایت و دفاع از اصول مسلم اسلامی. اینم در بیانات امامه، اصول تغییر ناپذیر اسلامی. اینجا یک نقش فرا دوره‌ای پیدا میکند بسیج. نگاه میکنه بسیج، ببینه که این حرکت عمومی انقلاب و نظام از مسیر درست منحرف نشود، مراقبه که انحراف وجود نیاد. هر جا انحرافی مشاهده شد، بسیج در مقابل اون میایسته. این از جمله خصوصیاتی است که مربوط است به بسیج در مقابل انحراف. خط مستقیم به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی بدون هیچ گونه انعطاف و انحراف، اینه از خصوصیات بسیج. اینه که این دیگه نگاهی از بالاست، نگاهی فرادوره‌ای است، در واقع فرازمانی است. در بعضی از بخش ها ممکنه اشکالاتی پیش بیاد، حرکت عمومی باید حرکت مستقیمی باشد.